رئیس پلیس برای دیدن ما جلوی ایستگاه کوچک نگهبانی نزدیک مرز آمد. مادرم توضیح داد که ما برای شکستن هیزم به این نیت که در راجین سامبونگ آن را بفروشیم خانه‌مان را ترک کرده ایم و به این خاطر یواشکی از رودخانه عبور کرده ایم. احساس می کردم که او حتی یک کلمه از حرفایی را که ما زدیم باور نمی کند. بعد از قدری مکس به ما گفت که گوشه‌ای بایستیم. ما خسته بودیم و از سرما می لرزیدیم. افسر پلیس برای من قدری پنکیک که از آرد ذرت و پودر شیر درست شده بود آورد و اجازه داد که روی کف آنجا بخوابیم. بدنم به محض تماس با آندول، سیستم گرمایش از کف که در کره استفاده می شود، گرم شد. به یک خواب عمیق، خوابی بدون خواب دیدن رفتم. صبح بعد، فهمیدم که خیلی خوش شانس بودیم. مقامات مرزی بدون هیچ سوال اضافه به ما اجازه دادند که برویم. خوب که نگاه میکنم میبینم در طول کل سفرمان گاهی آدمهایی را دیده ایم که نسبت به ما بسیار بخشنده بودند. کسانی هم با ما هم دردی میکردند. من حتی اسم آنها را نمیدانم، اما بدون آنها ممکن نبود که امروز زنده باشم. میخواهم حالا که این فرصت را دارم از صمیم قلب از آنها تشکر کنم. اما به رغم این بخشندگی غیرمنتظره نگهبان مرزی، موقعیت ما همچنان وخیم بود. مامان تصمیم گرفت گزینه برگشت به اندوک را کنار بگذارد. ما نمی توانستیم با برگشتن به آنجا ریسک کنیم، زیرا همسایه ها از تلاشمان برای فرار خبردار شده بودند. علاوه بر این، آنجا همچنان غذایی برای خوردن وجود نداشت. برگشت به اندوک به معنای این بود که همه ما از گرسنگی می میریم. اما بعد از اینجا باید به کجا می رفتیم؟ مادر تصمیم گرفت که باید به سمت راجین سانبونگ برویم، جایی که فکر می کردیم می توانیم راهی برای زنده ماندن پیدا کنیم. ما تبر و اره را به ازای پول کمی فروختیم، بنابراین آنها را هم دیگر نداشتیم. همیشه این روزها را به عنوان غمگین ترین روزهای زندگیم به خاطر می آورم. باران به شدت میبارید. نمیدانستیم باید کجا برویم تا بخوابیم. پر از دلتنگی بودم. بدتر از همه عکس پدرم برای همیشه از بین رفته بود. آن عکس محبوبم آخرین چیزی بود که از او داشتم. عکس در طول سفرمان در میان رودخانه تومن سالم نماند. جوهرش پخش شد و تصویر صورتش، آخرین خاطره‌ای که از او وجود داشت، برای همیشه از بین رفت. حتی این روزها دلم برای آن عکس تنگ می شود. در زندگی تازم باید به سختی بجنگم تا خاطرات محوی را که از او دارم نگه دارم تا کاملا محو نشود. پس نمی گذارم پدرم را فراموش کنم. بارها و بارها به سفری که 9 ساله بودم و با او به پیونگیانگ رفتم فکر می کنم. ما سوار مترو شدیم، بعد برای دیدن مجسمه کیم ایل سونگ و آرامگاه غول پیکر او رفتیم. پدرم میخواست تمام چیزهای زیبایی را که در پایتخت وجود داشت به من نشان دهد. در طول سفر اولین بار در زندگیم او از یک اسباب بازی فروشی برایم یک اسباب بازی خرید. یک ستاره پلاستیکی که آن را همه جا با خودم میبردم. با نشان دادن آن به دوستانم کلی پوز میدادم. اینها خاطراتی هستند که نمیخواهم هیچ وقت فراموششان کنم. آن روز ماتم زده از ماه مارس بعد از شکست تلاشمان برای فرار، من، مادرم و کئومسان زخم خورده به اسکله راجین رفتیم، جایی که ماهیگیران محموله خرچنگشان را خالی میکردند. خوشمزه ترین و گرانترین قسمت خرچنگ چنگال هایش بود که فقط برای تاجران چینی سرو می شد. تنها چیزی که ما استطاعت آن را داشتیم صدف بود که با قیمت نسبتاً کمی فروخته می شد. اولین روز از زندگی جدید بی خانمانی بود و مادرم چند صدف خرید تا روحیه من بالا برود. ما 3 نفر با خوراک صدف جشن گرفته بودیم بدون اینکه فکر کنیم که آینده چه خواهد شد یا اینکه قرار است کجا بخوابیم. در راجین هیچ کس نمی توانست به ما کمک کند، بنابراین ما آن شهر را ترک کردیم تا از اقوام مادرم در چونگجین تقاضای کمک کنیم. از آنجا که قطار بسیار شلوغ بود و به شکل غیر معمولی کند می رفت، سفر به آنجا که بیش از 100 کیلومتر به سمت جنوب بود، 2 روز طول می کشید. چون پولی نداشتیم که بلیت بگیریم، مخفیانه پشت قطار سوار شدیم. همانطور که قطار به جلو و عقب می رفت و تلق تلق می کرد، در گوشه ای چندک زده بودم تا مأمور قطار مرا نبیند. هر باری که او رد می شد، جمعیت فشرده را هول می دادیم و در دستشوی قایم می شدیم. این کار اصلا آسان نبود. ما مثل ماهی ساردین بسته بندی شده بودیم. بوی ادرار تحمل ناپذیر بود، زیرا مردم قبل از اینکه به دستشوی برسن خودشان را خلاص می کردن. علاوه بر همه اینها، همیشه باید مراقب دوست‌ها که تعدادشان بسیار زیاد بود می بودیم، به خصوص وقتی که از تونل‌های تاریک عبور می کردیم. وقتی می خوابیدیم باید مواظب کفش‌هایمان بودیم تا دزد دیده نشوند. این قطارها کاملاً با قطاری که وقتی بچه بودم و با پدرم به سمت پیونگیانگ رفتم فرق داشت. آن قطار صندلی‌های راحت و پنجره‌های بزرگی داشت که می‌توانستی از منظره‌های حومه شهر لذت ببری. و یک محیط بسیار دلچسب داشت. یک زن جوان جذاب مأمور قطار بود. در طول سفر در وسط راه رو آکاردئون می‌زدند و ما را سرگرم می‌کردند. مسافران اغلب آهنگ‌هایی درخواست می‌کردند که مأمور قطار با رضایت آن درخواست را برآورده می‌کرد. اما قبل از اجرا از مسافری که آهنگ را درخواست کرده بود می‌خواست با او همخوانی کند. در قطار حتی یک رستوران هم بود. آن خاطرات در تمام عمرم برایم ارزشمند خواهند بود. گرچه حالا می دانم آن چیزهای لوکس فقط سرابی برای حفظ ظاهر کشورمان بود. در همان زمان کل کشور با کمبود غذا مواجه بود، اما در طول آن سفر می توانستم آن را تکذیب کنم. من در بی‌قیدی کودکی فقط احساس خوشحالی و لذت می کردم. بعد از 2 روز سفر خسته کننده به در خانه خاله ام، یعنی خواهر کوچکتر مادرم، رسیدیم. او وقتی دید که مثل بی خانمان ها لباس پوشیده ایم زبانش بند آمد. خاله ام مدت ها بود که از ما خبری نداشت و هیچ وقت فکر نمی کرد ما را در این وضعیت ببیند. خیلی زود فهمیدیم که آنجا جایی برای ما نیست. خاله ام می خواست به ما کمک کند، اما شوهرش چیز دیگری در ذهن داشت. متاسفانه در کره شمالی این مرد خانه است که تصمیمات نهایی را می گیرد. 2 ساعت بعد از ما خواسته شد که آنجا را ترک کنیم. قحطی بازی وحشیانه ای بود که باعث شده بود هر کس فقط به فکر خودش باشد. مادرم شوکه شده بود. او در گذشته بارها به خاله‌ام کمک کرده بود. وقتی در بیمارستان کار می‌کرد از طریق پست که در آن زبان بهتر کار می‌کرد، اغلب برای خواهرش کیک برنجی و خاربار می‌فرستاد. حالا ما را به بیرون پرت کرده بودند بدون اینکه هیچ هدیه‌ای برای راهی شدن به ما داده باشند. مادر پریشان سر قبر پدرش رفت تا افکارش را جمع کند. بعد از این شکست او دیگر جرأت نداشت کوچکترین خواهرش را که در چونگجین زندگی می کرد هم آزار دهد. ناامید به ایستگاه برگشتیم و به سمت شمال و به سوی خرابه راجین سامبونگ سوار یک قطار شلوغ شدیم. درها یکی یکی پشت سرمان بسته می شدند. نقشه فرار ما به چین از طریق رودخانه یخبسته تومن حداقل تا زمستان بعد به تعویق افتاده بود. با این حساب ما زندگی ننگین بی خانمانمان را شروع کردیم. زندگی سیاه روز و محقرمان را در اوندهوک ترک نکرده بودیم که دوباره به همانجا برگردیم. زمانی که در راجین زندگی می کردیم در خیابانی راه می رفتم که واقعه شرم‌آوری اتفاق افتاد و آن را به وضوح به یاد دارم. ناگهان پسری کوچک پشت سر من ظاهر شد. او گفت:
کوجبی، تو یه کوجبی هستی.
با تمسخر به چشمان من نگاه می کرد. خشم تمام وجودم را گرفت. هرچه در پیاده رو داشتم رها کردم. با عصبانیت دنبالش رفتم. با آن همه خشمی که داشتم نتوانستم او را بگیرم. آن پسر بچه در یک دخمه پر پیش و خم در خیابانی ناپدید شد. بعد از تعقیب ناکامم دوباره پیش خواهرم برگشتم. آشکارا می لرزیدم. احساس ناراحتی عمیقی می کردم. کوجبی یک لغت با ریشه روسی است. در کره شمالی به بی خانمان ها کوجبی می گویند. در اوندوک روز به روز تعداد زیادی از آنها را می دیدم و پدر و مادرم همیشه به من می گفتند که از آنها دوری کنم. این یتیم ها نتیجه قحطی بزرگ بودند. از شروع دهه 1990 بسیاری از کودکان به خاطر گرسنگی والدینشان را از دست دادند. آنها مجبور بودند یاد بگیرند به تنهایی در خیابانها زنده بمانند. دولت کاملا نسبت به آنها بی‌قید بود و در حالی که کمک‌های بین‌المللی به سوی ارتش و طبقه ممتاز سرازیر می‌شد، مردم به فلاکت و قحطی سقوط می‌کردند. حتی تا همین امروز این بچه‌های بی‌خانمان باندهایی تشکیل دادند و هر چیزی را که می‌توانستند می‌دزدیدند. اینها بخشی از کره شمالی است که رژیم آن را پنهان نگه می‌دارد و پروپاگاندا کاملاً مواظب است که نشانش ندهد. تا وقتی آن پسر من را در خیابان هو نکرده بود، هرگز در زندگیم اینقدر خار نشده بودم. اما بدتر از اینکه بی خانمان نامیده شوم، پذیرش این واقعیت بود. من کاملاً یک بی خانمان و کودکی خیابانی شده بودم. بعد شکست تلاش فرارمان در بهار، ما سه نفر ماهای زیادی در راجین بی خانمان بودیم. هفته ها می گذشت و نمی توانستیم حمام کنیم. شپش ها به سرمان هجوم آورده بودند و مثل میمون ها سرمان را می خاراندیم. هر شب مجبور بودیم پناهگاه تازه‌ای پیدا کنیم تا بتوانیم بخوابیم و از باران شدید تابستان در امان بمانیم. وقتی شب می آمد و همه کسبه می رفتن، ما زیر پناهگاهی که جلوی بازار پیدا کرده بودیم می خزیدیم. اما بیشتر اوقات مأموری می آمد و به ما می گفت آنجا را ترک کنیم. بنابراین بعد از آن در راه پله ساختمان های مجاور پناه می گرفتیم. دستشویی های اطراف بسیار بوی بدی داشت، اما حداقل یک پناهگاه داشتیم. چند وقتی آنجا سر کردیم تا وقتی مدیران ساختمان از ما خواستند که آنجا را هم ترک کنیم. بعد از آن هر جایی که رفتیم بیرونمان کردند. آخرین گزینه من خوابیدن زیر پل بود. زمانی که بارندگی متوقف شد، مادرمان ما را به جنگل برد تا زیر آسمان پرستاره بخوابیم. این راه بهتری بود و دور از نگاه‌های انتقادآمیز دیگران بودیم. مهمتر از آن می توانستیم در نهرها حمام و خود را از انبوه چرک و کثافتی که در با جمع شده بود خلاص کنیم. همچنین از آنجا که محل خوابمان به محل کارمان نزدیک بود، در وقتمان هم صرف جویی می کردیم. جمع کردن چوب یکی از راه‌های مؤثر امرار معاش ما شد. هر صبح در این وظیفه شرکت می کردیم و من همیشه از آن متنفر بودم. ما هیچ ابزاری نداشتیم، بنابراین از تمام قوایمان استفاده می کردیم. شاخه ها را با دست های لختمان از درخت ها می کندیم. بسیار خسته کننده بود و همه این تلاش ها به خاطر دستاوردی ناچیز بود. در بازار سیار دسته چوب های ما در مقایسه با آنهایی که با اره بریده شده بود بسیار کم ارزش بود. ما به ندرت بیش از 10 یا 15 بون به دست می آوردیم. برای بیشتر به دست آوردن، مادرم ایده هوشمندانه به ذهنش رسید. او من را به عنوان کوچکترین عضو خانواده مسئول عرضه چوب ها کرد. با جسته کوچک و ظاهر فلاکت بارم، دلسوزی خریداران را که از چانه زدن با دختری بیچاره و درمانده احساس بدی داشتند جلب می کردم. ما هر روز مجبور بودیم به بازار برویم و شب با شکم خالی به هومه برگردیم. یک روز دیگر نتوانستم تحمل کنم. چوب‌های سنگینی که حمل می‌کردم به شانه‌ام فشار می‌آورد. هیچ انرژی برایم نمانده بود و حتی نمی‌توانستم قدمی دیگر بردارم. مادرم فریاد زد: ما مجبوریم به بازار بریم. اینا رو قبل از شب باید بفروشیم. حرکتی نکردم. مادرم غضبناک گفت: خب همینجا بمون، ما ادامه میدیم. به آنها که فاصله میگرفتن و کوچک و کوچکتر میشدن نگاه میکردم و روی زمین افتادم. تصمیم گرفتم نروم. همونجا تنها روی زمین شب را سپری میکردم. فقط 12 سالم بود. تاریکی به سرعت آمد و مرا احاطه کرد. خیلی زود از تصمیمی که گرفته بودم پشیمان شدم. باد در برگ ها میپیچید و صدایی ایجاد میکرد که مرا میترسان. فکر می کردم صدای نزدیک شدن کسی را می شنوم یا سایه هایی را می دیدم که پشت درختان حرکت می کنند. هیچ صدای دیگری نمی شنیدم. گوشهایم را گرفتم و چشمهایم را بستم. غیر ممکن بود بتوانم بخوابم. دوباره چشمهایم را باز کردم و به آسمان نگاه کردم. نور کمسوی ماه از میان ابرها نفوذ می کرد و قدری شب را روشن کرده بود. برای بیرون کردن چیزهای خوف‌انگیز جنگل از ذهنم توجهم را به توده‌های پفکی ابرهای آسمان جلب کردم و سعی کردم تصاویر جدیدی در آنها پیدا کنم. یک اژدها، یک مرد. پر از حیرت و شگفتی بودم و کم کم ترسم را فراموش کردم. از آن شب هرگز آسمان شب دیگری را به زیبایی آن شب ندیدم. بعد مثل نوزادی خوابم برد. صبح وقتی بیدار شدم هنوز در جنگل تنها بودم، اما حس خوبی داشتم. بعد صدای قدم‌های کسی را از راه دور شنیدم. از میان بوته‌ها مادرم و کئومسان ظاهر شدند. با دیدن آنها پر از شادی شدم. از همه بهتر این بود که آنها دست خالی برنگشته بودند. با خودشان تتئوک یعنی کیک برنجی آورده بودند. آرزوی نهانم در حال برآورده شدن بود. ما از غذاهای خوشمزه لذت می بردیم و یک روز فوق‌العاده داشتیم. در راجین آب و هوا زندگی روزانه ما را تعیین می کرد و مادرم استراتژی من را برای زنده ماندن بر اساس آن تعیین می کرد. روز بعد از طوفان دریا ما به سمت ساحل می رفتیم تا جلبک های دریایی را که آب به ساحل آورده بود جمع کنیم. با استفاده از جلبک دریایی سوپی درست می کردیم و در بازار می فروختیم. در بندر ماهی هایی را که ماهیگیران دور می انداختند جمع می کردیم. یک بعد از ظهر نزدیک انباری بوی سیب بینیم را پر کرد. با گشتن میان وسایل یک جعبه کامل سیب پیدا کردم که بسیاری از آنها فاسد شده و توسط بازرگانان چینی رها شده بودند. آنهایی را که هنوز تازه بود برداشتم و آن بعد از ظهر جشن گرفتیم. این سبک زندگی بسیار طاقت فرسا بود. تابستان رو به پایان بود و مه غلیظ تابستان جایش را به آسمان آبی با ابرهای فشرده می داد. در کره شمالی می گفتیم که در سپتامبر آسمان بزرگتر می شود. من جشن تولد 12 سالگیم را در خیابانها گرفتم و ما همچنان هیچ امیدی به آینده نداشتیم. یک روز یک پسر بی خانمان دیگر را دیدیم. همانطور که در پیاده رو حرف می زدیم اون نکاتی را در این باره که چگونه در خیابانها دوام بیاوریم با من در میان گذاشت.
ما دزدی می کنیم. دزدی برامون مثل پول در آوردنه. به خصوص وقتی که دل دزدی میکنیم. بعضی وقتا تو هر دزدی 500 مون به دست میاریم.
فوراً فهمیدم که تغییر تاکتیک بهترین راه برای خانواده ام است. سفرهای بی پایان ما در رفت آمد به کوه ها، تلاش های بی ثمر برای روبودن چند شاخه از درخت ها و کاسبی فروش چوب حسابی ما را خسته کرده بود و همه اینها برای همه چیز و هیچ چیز بود. وجدان را باید فراموش می کردیم. اگر می خواستیم از کره شمالی خارج شویم، به پول نیاز داشتیم. بنابراین ما هم شروع به دزدی کردیم. هر چیزی را که می شد می دزدیدیم. سبزیجات، کلم و ذرت و آنها را دوباره در بازار می فروختیم. این کار به ما کمک می کرد قدری پول در بیاوریم. اما این کار خطرناک هم بود. یک روز صبح وقتی داشتیم تعدادی سیب زمینی کش می رفتیم، کشاورزان ظاهر شدند. ما سر به زنگاه گیر افتادیم. مادرم به آنها التماس می کرد که ما را ببخشند. آنها حتی یک کلمه از حرفایش را گوش نکردند و درست جلوی چشم ما او را وحشیانه کتک زدند. من و کئومسان وحشت کرده بودیم و منتظر بودیم نوبت ما برسد. خوشبختانه آنها به ما دست نزدند. ما بسیار ضعیف و بی‌دفاع بودیم. خوشبختانه آنها پلیس هم خبر نکردند. خطر از بیخ گوشمان گذشت و ما از خطر جستیم. بعد از این حادثه ناگوار مادرم مخش را به کار گرفت تا راه کم خطرتری برای زنده ماندن پیدا کند. او رویای راه انداختن یک کار و کاسبی کوچک با کوچکترین خواهرش را در سر داشت. بنابراین در پاییز او بار دیگر مرا به چونجین فرستاد. این بار 500 وون در جیبم بود. تقریبا مبلغ زیادی در آن زمان بود. این پول برای خریدن 10 کیلو ذرت کافی بود. این موضوع خاله‌ام را مجاب کرد که به ما بپیوندد. اگر هم او نمی گفت، مادرم به من گفته بود که در چونجین بمانم، زیرا او دیگر نمی توانست در راجین از من مراقبت کند. خودم سوار قطار شدم. دیگر نمی ترسیدم، زیرا به خاطر تجربه هم به عنوان یک بی خانمان سرسخت شده بودم. خاله هم با آغوش باز به من خوش آمد گفت و به خاطر 500 وونی که با خود برده بودم از من تشکر کرد. او می توانست برایم یک غذای خوب تهیه کند. بعد با دقت درباره نقشه من حرف زدم. گرچه در ابتدا از ایده ما وحشت کرد، اما خواهر محبوب مادرم درباره‌اش فکر کرد. او و همسرش در زندگی مشترکشان مشکلاتی داشتند و تمام مدت با هم بحث و مشاجره می‌کردند. دو روز بعد ما دو نفر در ایستگاه قطار ایستاده بودیم تا سوار قطاری به راجین سامبونگ شویم. نسبتاً خیالمان راحت بود، زیرا فکر نمی‌کردیم کسی درباره قصد فرار خاله‌ام چیزی بداند. ناگهان در میان ازدحام مسافران در ایستگاه متوجه همسرش شدیم که دیوانه‌وار در جستجوی او به اطراف می‌دوید. به سرعت خود را پنهان کردیم. قلبمان داشت از جایش کنده می‌شد. خاله‌ام خیلی نگران بود. او مردد شد. بعد قطار رسید. درست در لحظه ای که داشتیم سوار قطار می شدیم، او یک قدم به عقب برداشت.
می دونی من شوهر و دوتا بچه دارم، نمی تونم همینطوری اینجا رو ترک کنم.
هیچ راهی نداشتم که او را قانع کنم این فکر را کنار بگذارد. او تصمیمش را گرفته بود. تمام چیزی که توانستم به او بگویم این بود:
اگه نظرت عوض شد برای دیدن مادرم به راجین بیا، جلوی ایستگاه قطار منتظر باش، ما همیشه از اونجا میگذریم.
قطار به عقب و جلو تکان خورد و من به تنهایی آنجا را ترک کردم. حتی تا امروز این خاطره همچنان به سراغم می آید. از آن موقع خبری از خاله یا بقیه خانواده هم ندارم. آیا او هنوز در چونجین زنده است؟ یا از گرسنگی مرده؟ احساس گناه همه جا دنبالم می آید. با گفتن اینکه همیشه پذیرای او در راجین خواهیم بود، به او یک قول بدون قید و شرط دادم. او می توانست روی ما حساب کند. آیا به ایستگاه قطار آمده و منتظر ما شده بود و بعد فهمیده بود که کسی آنجا نیست؟ من هرگز نخواهم فهمید، زیرا ماه بعد راجین را برای همیشه ترک کردیم. وقتی به راجین برگشتم، مادرم فهمید که دیگر هیچ آینده‌ای در کشور برای ما نیست. اولین سرمای زمستان داشت کم کم می آمد و به زودی آنقدر سرد می شد که در خیابان‌ها نمی شد زنده ماند. اما رسیدن سرما شانس دیگری به ما می داد. روی رودخانه تومن یخ می بست و به اندازه کافی سفت می شد که بتوانیم از آن عبور کنیم.